رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست و این بخش سوم، آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. از 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر، 60 دقیقه اون مثل برق و باد گذشت. بهروز کارونی اینجاست، این بار با مشروع خبرها.
سلام مجدد به شنوندگان گرامی. کوفی انان فرستاده اتحادیه عرب به سوریه گفت که از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور و مخالفانش خواسته است به جنگ پایان دهند و در جستجوی راه حلی سیاسی باشند. آقای انان که در قاهره به سر می برد گفت کشتار باید متوقف شود. ما نیازمند یافتن راهی برای اصلاحات مناسب و حرکت به جلو هستیم. اما مخالفان بشار اسد می گویند سرکوبگری های حکومت چشم انداز های مذاکره را از بین برده است. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 7500 تن در یک سال گذشته در سوریه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در روزها یا هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز او با اعلام این مطلب که اسرائیل فرصت خواهد داد تا تحریم‌ها علیه ایران کارساز شود افزود اسرائیل در این حال سالها نیز صبر نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو اضافه کرد خوشحال خواهیم شد اگر ایران تصمیم بگیرد که برنامه اتمی خود را متوقف کند و این بحران به شکلی مسالمت‌آمیز حل شود. آقای نتانیاهو همچنین گفت که اسرائیل احساس می‌کند تهدید ایران برای آن کشور نسبت به آمریکا به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر است. سیمین دانشور، نویسنده و مترجم سرشناس، شامگاه پنجشنبه در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به شکلی حرفه‌ای در ایران به داستان نویسی پرداخت. مهمترین اثر سیمین دانشور سوشون است که به 17 زبان ترجمه شده و از پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. سیمین دانشور که در سال 1300 خورشیدی در شیراز به دنیا آمده بود از اعضای کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس این کانون بود. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. سایت کلمه گزارش داد که سعید مدنی فعال ملی مذهبی پس از 2 ماه بیخبری در مورد او روز پنجشنبه با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته است. بر اساس این گزارش آقای مدنی گفته که همچنان در سلول انفرادی است و بازجویی از او ادامه دارد. وی توضیح بیشتری در مورد وضعیت خود نداده است. سعید مدنی روز 17 دی ماه سال جاری در تهران و توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار دخالت کارگران در مورد تعیین حداقل دستمزدشان در سال آینده شد. این تشکل غیر دولتی کارگری همچنین اعلام کرد که حداقل دستمزد باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار 4 نفره مطابق با بالاترین استانداردهای رفاهی تعیین شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال گذشته گفت که این گونه تصمیم‌ها دارای مشروعیت نیستند. شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را 330 هزار تومان تعیین کرده بود. شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی با صدور بیانیه‌ای از آنچه عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نامید استقبال کرد. وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات روز 12 اسفند در ایران را حدود 64% و در تهران بیش از 48% اعلام کرده است. به نوشته سایت کلمه، شورای هماهنگی رای سبز امید ابراز امیدواری کرد که جنبش سبز بتواند در سال آینده در عرصه‌های دیگر مقاومت مدنی گسترده‌ای را به نمایش بگذارد. این شورا تنها راه دستیابی به آشتی ملی را تمکین صاحبان قدرت به اراده مردم دانست. آژانس زنان سازمان ملل متحد خواستار برابری بیشتری میان مردان و زنان در جهان شد. میشل بچلت، رئیس جمهوری سابق شیلی و رئیس این آژانس به خبرگزاری فرانسه گفت که این نابرابری بیشتر در مواردی مانند دستمزد، فرصت‌های شغلی، ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان مشاهده می‌شود. او این سخنان را در شهر رباط، پایتخت مراکش، به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن ابراز داشت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت که حمله نظامی این کشور به ایران نسبت به حمله نظامی اسرائیل خسارت بیشتری را وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او افزود تردیدی نیست که حمله اسرائیلی‌ها به ایران ضرباتی وارد خواهد کرد، اما ضربات ناشی از حمله آمریکا به ایران بسیار گسترده‌تر خواهد بود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کارشناسان نظامی میگویند که هواپیماهای اسرائیلی می توانند خسارت های جدی به تاسیسات اتمی ایران وارد کنند، اما در بمباران تاسیسات اتمی فاردو در نزدیکی قم با چالش هایی مواجه خواهند شد.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها. و اما بازنگری پرونده اسامه بن لادن به ویژه در مورد واپسین روزهای زندگیش نشان داده که رهبر سابق شبکه تروریستی القاعده ظاهراً برخلاف آنچه تاکنون ادعا شده بود با خیانت یکی از همسرانش به دام افتاده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داد اطلاعات تازه درباره چگونگی شناسایی و کشته شدن بن لادن توسط یک سرتیپ بازنشسته پاکستانی به نام شوکت قدیر مطرح شده که نتایج بررسی‌های خصوصی خود را در این پرونده در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. شوکت قدیر می‌گوید بر پایه تحقیقات او، اسامه بن لادن در واقع دوران بازنشستگی خود را در ابیتاباد پاکستان سپری می کرد و نقش چندانی در فعالیت های شبکه القاعده ایفا نمی کرد و احتمالاً هم بر اثر بیماری فرتوت و ناتوان شده بود. مقام های دولت پاکستان ماه گذشته خانه ابیتاباد محل اقامت بن لادن را بدون ارائه هیچ توضیحی تخریب کردند. شوکت قدیر می گوید با استفاده از متن پیاده شده بازجویی همسران بن لادن و مصاحبه مستقیم با مقام‌های رسمی اطلاعاتی پاکستان، جامع‌ترین گزارش درباره زندگی رهبر القاعده از زمان خروج وی از کوههای تورابورا در افغانستان در اواخر سال 2001 را گردآوری کرده است. به گفته شوکت قدیر، مجموعه 27 نفر شامل محافظان و اعضای خانواده بن لادن در خانه‌ای که رهبر القاعده در آن به قتل رسید زندگی می‌کردند. این اشخاص تا زمان ورود خیریه صابر، همسر ارشد اسامه بن لادن، در اوایل سال 2011 به خوبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، اما به محض ورود خیریه همه چیز به ناگاه تغییر کرد. شوکت قدیر می‌افزاید تا آن زمان به ظاهر آمریکایی‌ها هیچ اطلاعاتی درباره محل اختفای بن لادن نداشتند. خیریه، همسر 62 ساله سعودی بن لادن، در سال 1985 میلادی به عنوان سومین زن از مجموع 6 همسر بن لادن با او ازدواج کرد. خیریه صابر که مدتی در بازداشت ایران بود، در سال 2010 طی مبادله‌ای در برابر یک دیپلمات ایرانی که توسط تندروها در پاکستان ربوده شده بود از ایران خارج شد. به غیر از خیریه، دو همسر دیگر اسامه بن لادن نیز در ابیتاباد اقامت داشتند. سهام، همسر 54 ساله سعودی، و امل، همسر 31 ساله یمنی اسامه بن لادن. شوکت قدیر میگوید بن لادن پس از ازدواج با امل با همسران دیگر خود همبستر نشد. وی میافزاید خیریه صابر حتی یک بار در پاسخ به پسر بزرگسال سهام، همسر دیگر بن لادن، که از او درباره دلیل بازگشتش پرسید، گفته بود که یک وظیفه نهایی دارد که باید برای بن لادن انجام دهد. به ظاهر خود بن لادن نیز بیمان را داشته که توسط خیریه لو داده شود و به همین دلیل مدام به دو همسر دیگرش میگفته که آنجا را ترک کنند، ولی آن دو زیر بار نمی رفتند.
کیانه معنوی گزارش میداد. و اما دیپلمات‌های غربی میگویند تصاویر ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین نشان می‌دهد که تعدادی کامیون و دیگر وسایل نقلیه سنگین در حال خاکبرداری در این مرکزند. یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته است به بازرسان اجازه دهد تا از این مجتمع بازدید کنند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، می‌گوید به رغم تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران، این کشور برنامه هسته‌ای‌اش را تحت نظر آژانس ادامه خواهد داد. حسین آریان از رادیو فردا.
5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان موسوم به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند که گفتگوهای هسته‌ای با ایران را از سر گیرند و نماینده دائم چین در آژانس به نمایندگی از این کشورها از ایران خواست به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از چند دیپلمات غربی که نامشان را فاش نکرده می‌نویسد فعالیت‌های ایران در مجتمع نظامی پارچین و تردد وسایل نقلیه سنگین خاکبرداری در این محل دال بر تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این مکان است. شماری از کارشناسان آژانس که در روزهای پایانی بهمن ماه امسال برای مذاکرات هسته‌ای به تهران سفر کرده بودند اجازه نیافتند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آخرین گزارش خود به شورای حکام به این موضوع اشاره کرده پنجشنبه 18 اسفند در یک کنفرانس خبری در وین گفت
The agency should be able to do its verification work unhampered. If too many restrictions are placed on the agency,
آژانس باید بتواند بدون هیچ مانعی کار راستی آزمایی را ادامه دهد. اگر موانع زیادی جلوی راه آژانس گذاشته شود، ما نخواهیم توانست کارمان را ادامه دهیم. یوکیو آمانو در ادامه به موضوع مجتمع پارچین پرداخت و گفت
ایران also refused to provide access to the Parchin site during the visits as repeatedly requested by the agency.
ایران به رغم تقاضاهای مکرر آژانس به کارشناسان این سازمان اجازه نداد که از پارچین بازدید کنند. من به شورای حکام اطلاع دادم که اظهارات مقامهای ایران در مورد گفتگو با آژانس حاوی اطلاعات نادرست است و این جای تأسف دارد. در همین رابطه علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس پنجشنبه 18 اسفند در یک کنفرانس خبری در وین با رد ادعاهای کشورهای غربی در مورد بعد نظامی برنامه هسته ایران گفت ما آماده ایم با آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفتگو بنشینیم به شرطی که رئیس آژانس انتظارات ما را برآورده کند و در این راه کارش را حرفه‌ای و بی‌طرفانه انجام دهد. رابرت وود سرپرست موقت هیئت آمریکا در آژانس بین‌المللی نیز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در وین در مورد گزارش‌های مربوط به مجتمع پارچین گفت
I don't want to get into intelligence issues or anything like that but certainly there have been reports out there that
من نمی‌خواهم در مورد مسائل اطلاعاتی و یا مسائلی از این دست صحبت کنم ولی گزارش‌های انتشار یافته است که ایران در حال پاکسازی سایت پارچین است اگر این صحت دارد باعث نگرانی جدی است به باور من این درست به نظر می‌رسد زیرا ایران اجازه بازرسی از این سایت را نداد و بسیار نگران بود که بازرسان به این سایت بروند به هر حال من نمی‌دانم در پارچین چه می‌گذرد ولی گزارش‌ها خیلی نگران کننده است
گزارش حسین آریان را می‌شنیدید و ما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان از اظهارات هفته اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره دنبال نکردن مسیر جنگ در قبال ایران استقبال کرد. باراک اوباما در روزهای اخیر چندین بار درباره موضوع ایران به انتقاد از اظهار نظرها و گزارش‌های رسانه‌ها درباره قریب الوقوع بودن جنگ با ایران پرداخت. جزئیاتی بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان به اظهارات هفته اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره دنبال نکردن مسیر جنگ در برابر ایران واکنش نشان داد و گفت این سخن خوب و حرف عاقلانه است و نشان دهنده خروج از توهم است. باراک اوباما در روزهای اخیر چندین بار درباره موضوع ایران به اظهار نظر پرداخته و از جمله در نشست سالانه ایپک از اظهار نظرها و گزارش‌های رسانه‌ها درباره قریب الوقوع بودن جنگ با ایران انتقاد کرده بود. آیت الله خامنه ای در همین حال در ادامه صحبت‌هایش به بخشی از اظهارات باراک اوباما درباره ادامه سیاست تحریم واکنش نشان داده و این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا را نشان دهنده ادامه توهم او دانسته است. آیا این واکنش آیت الله خامنه ای را می توان نشانه ای از تغییر در مواضع ایران نسبت به آمریکا دانست؟ علی آلفانه، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه امریکن انترپرایز، در این باره چنین پاسخ می دهد.
نخستین بار است که رهبریت جمهوری اسلامی روی خوشی به آقای اوباما نشون داده. آقای اوبامایی که چندین بار نامه برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده بود ولی جوابی از تهران برای ایشون ارسال نشده بود و این بار آقای خامنه‌ای با اظهارات خودش از اظهارات آقای اوباما استقبال کرد و معلوم هم هستش که این یک سیگنال مخفی برای آمریکاست، از این روی که بخش اعظم سخنرانی آقای خامنه‌ای در مورد مسائل داخلی و انتخابات در ایران بود و فقط یک جمله در مورد آمریکا وجود داره که ایشون گفتن که حرف آقای اوباما حرف خوبیه. آمریکا ممکنه که به فال نیک بگیره که البته من خیلی خوشبین نیستم در این مورد. به نظر من این یک چرخش استراتژیک در ایران نیست، بلکه اظهارات تاکتیکی آقای خامنه‌ای که میخواد از یک سوی آقای اوباما رو تشویق به این بکنه که گفتمان جنگ رو کنار بذاره و حتی گفتمان تحریم رو هم کنار بذاره، چون که بخش دوم جمله آقای خامنه‌ای در مورد تحریم ها بود که ایشون گفتن که آقای اوباما هنوز در توهم به سر میبره اگر اعتقاد داره که با تحریم میشه ایران رو به زانو درآورد. پس به نظر من خیلی نمیشه دید مثبتی در مورد اظهارات آقای خامنه‌ای داشت.
اظهارات روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای نخستین موضع‌گیری عالی ترین مقام جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات مجلس ایران محسوب می شود. آقای خامنه ای برگزاری و نتایج انتخابات را نشان دهنده اعتماد مردم به نظام دانسته و گفت که رأی اکثریت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم در واقع رأی به اصل نظام اسلامی بود. علی آلفانه درباره این موضع‌گیری آقای خامنه‌ای بعد از اعلام نتایج انتخابات می‌گوید:
از این روی که دولت جمهوری اسلامی موفق شد که انتخاباتی برگزار کنه که در اون تظاهرات گسترده‌ای بر علیه نظام صورت نگرفت، خب این تا حدی موفقیت بوده. ولی از سوی دیگر آقای خامنه‌ای نیکاگاه است که درصد شرکت کنندگان در انتخابات به مراتب پایین تر از درصد و ارقامی است که وزارت کشور به ما ارائه کرده. پس من بعید میدونم که اون اعتماد به نفسی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکنه از خودش نشون بده واقعی باشه. آقای خامنه‌ای خیلی خوب میدونه هنوز اون مشکلات مشروعیت رو داره و اتفاقا سعی داره با بهبود روابط بین دولت ایران و آقای اوباما در داخل سرکوب رو شدیدتر کنه، به خاطر اینکه خطری رو که از داخل متوجه نظام جمهوری اسلامی میدونه حتی بزرگتر از خطر حمله آمریکاست.
اظهارات آیت الله خامنه ای درباره اعتماد مردم به نظام در حالی بیان می شود که برخی از اصولگرایان در روزهای اخیر گفتند رأی دادن مردم در انتخابات دلیلی بر این نیست که آنها راضی هستند. از جمله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان هفته جاری در نشست این مجلس گفت حضور عمومی مردم دلیل بر این نیست که مردم از همه چیز راضی هستند و مجلس و دولت باید به فکر مردم باشند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. توماج طاهباز هستم در پارانویای امروز، مثل هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر و مثل هر روز با این آرزو که دور باد از همه ما این پارانویای معلق. دعوتتون میکنم بمونین گپی بزنیم و برای آغاز یک روز که توش مثل همیشه دنبال چند تا جواب به یکی دوتا پرسش میگردیم، ذهن رو بسپریم در ضمن به یه قطعه موسیقی. همین الان که شما اون ور نشستین و من این ور میکروفون، دارم به عکس تیم بسکتبال بانوان عربستان سعودی نگاه میکنم، درست قبل از بازی با تیم بانوان مالزی. همه با هم عکس یادگاری گرفتن که برن بازی رو شروع کنن. احتمالاً حد میزنین که خانمای سعودی از حجاب کامل برخوردارن. البته همینطور هم هست و البته تمام بدن به جز صورت و دستاشون هم کاملا پوشیده است. کنار دخترای مالزیایی که توشون از قضا چند نفرم مثل دخترای سعودی مسلمونن، ولی خبری از حجاب و لباس کامل نیست. حالا از یه طرف دیگه نمیدونم شنیدین یا نه، چند روز پیش یه مقام ورزشی ایران گفته بود که تیم بانوان بسکتبال تو ایران بهتر کلهم منحل شه، چون با این وضع و پوشش و اینکه با هیچ تیمی هم نمیتونه عملا بازی کنه، اساساً منطق وجودیش رو از دست میده. دخترای ایرانی تو قرن 21 نمیتونن بسکتبال بازی کنن، ولی خب دخترای سعودی تو همون قرن، یعنی در واقع تو همین قرن، بالاخره به یه مسابقه بین‌المللی فرستاده شدن. عجیبه ها. بعدش به نظر شما حکایت چیه که مالزی هم که اونم کشور اسلامیه و تو تیمش هم دخترای مسلمون هم بازی میکنن، تو این عکس اینطوری لباس پوشیده که من دارم میبینم، یعنی مثل دخترای معمول بسکتبالیست همه کشورهای دنیا، ولی دخترای عربستان سعودی کاملا پوشیدن. خب هر کسی واسه این سوال یکی یا چند تا جواب داره طبیعتاً. درست مثل یک زن، نینا سیمونه، Just Like a Woman.
She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks like a little girl. Nobody feels in pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows the baby's got new clothes. Lately I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. And she breaks like a little girl.
خب عزیزان، نوبت میرسه به ترانه بهترینی از کامران و هومن. و عزیزان شعری براتون میخونم به نام عطر بهار نارنج. بخشی از این شعر رو فرصت داریم که براتون بخونم، از مهدی سهیلی. امید آورد عطر خوش بهاران، بوی امید آورد عطر خوش بهاران، نقش بهشت دارد دامان کوهساران. در باغ خوشه خوشه نیلوفران رنگین، در باغ خوشه خوشه نیلوفران رنگین، گل دسته دسته دسته، نه ده نه صد هزاران. شبنم نگین نشانده است در چشم مست نرگس، رخسار لاله غرق است در بوسه های باران. خود بانگ زندگانی است در کوه و دامن دشت، آهنگ اندلیبان آواز آبشاران. چون از نسیم رخصت گیسوی بید مجنون، لرزد به سینه از عشق دلهای بیقراران، لرزد به سینه از عشق دلهای بیقراران. گل بیا بهار است، ای گل بیا بهار است، بر تخت سبزه بنشین تا بر تو گل فشانم در حال بوسه باران. صبحانه با خبر روز جمعه را هم با هزار امید آرزو به پایان میبریم. هزار امید آرزو که مقبولتون افتاده باشه و روز تعطیل خوبی داشته باشه. خدا نگهدارتون.